خب دوستان عزیز شنونده، پرده آخر ویژه اختتامیه 37 جشنواره تئاتر فجر هست که همکارانمون در تالار وحدت مستقر هستند و در حال حاضر هم آماده هستند تا این برنامه را به طور زنده و مستقیم تقدیم حضورتون بکنن.
آخر
نام او که نام‌آورترین از تکایتهاش با حکمت قرین است. خانم‌های محترم، آقای محترم، سلام، خوش آمدید به پرده آخر. امروز 4 اسفند ماه 1397 هجری خورشیدی، از تالار وحدت تا ساعت 17:30 دقیقه در کنار شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو است. با برگزاری مراسم اختتامیه 37 جشنواره بین المللی تئاتر فجر که از ساعت 18:30 دقیقه در همینجا در تالار وحدت کار خودش آغاز میکنه، جشنواره 37 به ایستگاه پایانی میرسه. کارگردان مراسم اختتامیه امروز کیومرث مرادی است. اجرای نمایش‌های مختلف بخش‌های گوناگون جشنواره 37 دیروز به پایان رسید و هیئت داوران هر بخش به تفکیک نامزدهای بخش‌های مختلف رو اعلام کردن. باید امروز منتظر بشیم و ببینیم که نتیجه آراء داوران در اختتامیه جشنواره چه خواهد شد. ما با ویژه برنامه‌های پرده آخر به مناسبت برگزاری 37 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از اولین روز جشنواره از 22 بهمن ماه تا همین امروز در کنار شما بود.
دور میز تئاتر.
اما خب طبیعتاً وقتی که جشنواره‌ای برگزار میشه مثل همین جشنواره تئاتر فجر که امروز روز پایانی و مراسم اختتامیشه، حتماً اهالی رسانه، روزنامه‌نگاران و منتقدان آنچه که در جشنواره اتفاق افتاده را از نزدیک مشاهده میکنن، تحلیل و بررسی میکنن و در رابطه با اون قضاوت میکنن. هرچند که هنوز خب طبیعتاً به دلیل اینکه مراسم اختتامیه آغاز نشده و تکلیف برندگان بخش‌های مختلف روشن نشده، اما میشه درباره روال جشنواره 37 آثاری که در جشنواره به نمایش درآمد و فهرست نامزدهای بخش‌های مختلف جشنواره که از دیروز منتشر شد با اهالی رسانه، کارشناسان و منتقدان گفتگو کرد. دور میز تئاتر امروز به بررسی 37 جشنواره تئاتر فجر از نگاه روزنامه نگاران اختصاص داره. در خدمت جناب آقای احسان زیورعالم، روزنامه نگار و منتقد تئاتر هستیم. امید طاهری، روزنامه نگار و از اعضای کانون ملی منتقدان تئاتر هم اندکی بعدتر به جمع ما اضافه خواهد شد. احسان عزیز سلام، وقت بخیر، خوش آمدی به پرده آخر.
سلام، روزتون بخیر. امیدوارم که این چند روز بهتون خوش گذشته باشه، با وجودی که خیلی جشنواره طولانی بود و احتمالاً خیلی چیزا رو از دست دادید، خیلی چیزا رو به هر حال دیدید.
آره، امسال فکر می‌کنم نسبت به سال گذشته دو روز زمان بیشتری جشنواره داشت. بخشای متنوعی بود، آثار بیشتری به لحاظ کمی روی صحنه توی بخش مختلف رفت. مثلا همین بخش به علاوه فجر امسال جدولش تقریبا هم عرض جدول آثار صحنه و مسابقه ایران 1 و 2 بین الملل بود از نظر تعداد، و خب اینم به هر حال در جای خودش نو رکورد محسوب
میشه. ولی فکر کنم در نهایت نسبت به جشنواره قبل یکم جشنواره کوچکتر شده بود. جشنواره قبل بخشای عجیب غریب زیاد
آره
داشت.
بخشای بیشتری داشت.
اون موقع مثلا رزیدنتی داشتن،
بله،
و یا مثلا تمرین اجرا وجود داشت، اینا رو نداشتن. یعنی حالا به علاوه فجرم حالا قصه خودش رو داره. خیلی از اون اجراهای مرسوم به خود اون سالونا بودن که اومدن تو این جدول مونده بودن و داشتن در واقع همون روند خودشون میرفتن جلو. ولی خب میشه سرش صحبت کرد که آیا مثلا به علاوه فجر میتونه جایگزین مثلا فرینج در جشنواره‌های معتبر جهانی بشه یا نه.
به نظر میرسه که همچین برنامه حالا لااقل در چشم‌انداز وجود دارد که این اتفاق بیفته، ولی به دلیل همون مسئله تغییر سال به سال دبیر و سیاست‌گذاری های جشنواره، هر بار یه قدم میریم جلو بعد دوباره برمیگردیم عقب باز از ابتدا.
چشم‌انداز مبهمی داره در واقع. آقای اسدی به عنوان مبدعش خیلی ازش دفاع میکنه، حالا واسه در واقع دفاعیاتش هم استدلالاتی هم داره، ولی خب تا موقعی که خودش هست گویا میتونیم بلو به فجر سر پا باشه. فکر کنیم مثلا سعید اسدی در اداره کل هنرهای نمایشی یا دبیرخانه جشنواره فجر نباشه، به نظر من با وضعیت اقتصادی که وجود داره بلو به فجر ممکنه در واقع از بین بره. کما اینکه حالا اگه نمیدونم چون در جریان بودید
امسال یعنی داشت یه دور از بین میره.
آره دیگه، آره. در یک حرکت کاملا صنفی هم داشت از بین،
بله،
سن تصمیم تو که در واقع شرکت نکنه.
آره ما اتفاقا تو همین برنامه پرده آخر چند روز پیش دعوت کردیم از داوود نامور و شاهین چگینی، آمدن در برنامه حضور پیدا کردن. ندا هنگامی هم به عنوان مدیر بخش بله به فجر حضور داشت. در رابطه با مسائلی که پیش اومده بود در انجمن صنفی تماشاخانه‌های ایران، اون بیانیه‌ای که انجمن منتشر کردش و به نوعی انصراف خودش از حضور در جشنواره اعلام کرد، جلساتی که بعدش تشکیل شد و به حال موافقت‌هایی که به وجود اومد برای اینکه بخش به علاوه فجر سرپا بمونه امسال، مفصل توی همین دوره میز تئاتر پرده آخر گفتگو کردیم. نمیدونم، حالا تو میگی که به نظر میرسه که بودن و حیات این بخش به نوعی منوط است به حضور دکتر سعید اسدی در اداره کل هنرهای نمایشی و دبیرخانه جشنواره فجر، من فکر میکنم که ممکن است خیلی دستخوش تغییرات عدیده‌ای بشود، ممکنه خیلی کوچیک بشه یا رشد زیاد پیدا بکنه، اما تا موقعی که جریان تماشاخانه های خصوصی به هر حال در کشور به همین شکل کجدار و مریض حتی وجود داره، این بخش هم به نوعی هستش. حالا به نظر میرسه که اگر واقعا همفکری اتفاق بیفته قبل از اینکه فراخوان جشنواره منتشر بشه، به نوعی تکلیف حضور تماشاخانه‌های خصوصی در ماهیت جشنواره فجر روشن بشه، این بخش میتونه سرنوشت خوبی پیدا بکنه.
نیاز به یک تعاریف خیلی ویژه وجود داره. مثلا مفهوم فرینج در نوس ایران خیلی جا
بله.
افتاده. ما حتی واسه کلمه فرینج هم هیچ معنی خاصی
معادل نمید. آره درستی نداره.
و اینکه خود تو فرینج مثلا سال گذشته در ادینبرو سودهی بسیار خوبی داشته واسه جشنواره ادینبرو نسبت بخش اصلیشون. بخش اصلیش خب برای بخش مهمان ها میخوام بیان، گروه های کمپانی ها میخوام بیان آثار رو ببینن، انتخاب کنن ببرن تو کشورهای خودشون، ولی تو بخش فرین این ویژگی که وجود داره گروه ها با یک استقلال خاصی آثارشون رو ارائه میدن، بلیط فروشی میکنن و از مکان های حتی نامتعارف استفاده میکنن. ولی الان این فرینجی که در واقع اینا تعریف کردن تو جشنواره بسته به یک در واقع فضای به اسم تماشاخانه خصوصی است. به نظرم با خیلی فراتر از این حرفا بره. بخش مهمی از این دیگر گونه های اجرایی به نظرم تو تعریف حتی در واقع تئاتر فرینج قرار میگیره، ولی نبوده.
بسیار خب، شاید بد نباشه که برای ارزیابی جشنواره تئاتر فجر میخواستم حالا پیشنهاد بکنم که از آیین‌نامه شروع بکنیم، اما به نظرم میرسه که تو این روزها با مناسبت و حتی گاهی وقتا بی مناسبت طبیعتاً به آیین‌نامه خیلی اشاره شده. آیین‌نامه‌ای که چند ماه پیش بالاخره اداره کل هنرهای نمایشی منتشرش کرد و قرار بود از طریق انتشار و با انتشار این آیین‌نامه به نوعی وضعیت برگزاری ادوار مختلف جشنواره تئاتر فجر سر و سامانی بگیره، اتفاقی که مثلا در مورد جشنواره موسیقی فجر هم افتاد، آیین‌نامه‌اش منتشر شد. ولی آیین‌نامه خودش هم ابهامات جدیدی ایجاد کرد، هم خیلی تکلیف‌ها رو روشن نکرد، انقدر کلی بود. نمی‌خوام دیگه الان دوباره باز وارد همون داستان
بشم. شما یه یادداشت خودتون نوشتین، بررسی کردین
آره،
گذشته با
آره،
دقیقاً داره.
خیلی دوباره باز نمی‌خوام وارد اون بحث بشیم، بیایم از آیین‌نامه فراتر برسیم به در واقع از جایی که انتخاب‌ها، هیئت‌های انتخاب آثار شرکت کننده در جشنواره 37 رو انتخاب کرد.
ببینید ما یه فراخوان داشتیم، به نظرم فراخوان خب نسبتا خوبی بود. اگهتون باشه ما یه برنامه رادیو دیگه هم دیگه بودیم در کنار آقای اسدی.
درست.
و من گفتم که از من شما این سوال پرسید که بهترین بخش جشنواره کدوم بخشه، و من گفتم فراخوانشه، چون فراخوان خیلی مشخصا جامعی بود، مشخص بود چند اثر در هر بخش شرکت میکنه، دست دبیر رو کاملا بسته بود، دبیر مشخصا معلوم بود چه کاری میتونه بکنه و چه کاری نمیتونه بکنه. مثلا یکی از اعتراضات همیشه بر بخش مهمان بود و دبیر گفت موظف فقط 15 تا اثر انتخاب کنه که در نهایت 5 تاش میتونه بیاد در بخش مسابقه. ولی در واقع این فراخوان از همون ابتدا به نظر من زیر پا گذاشته شد. یعنی اینکه بحث کردیم آقای نادر برهانی مرند 23 اثر رو به عنوان بخش مهمان انتخاب کرد که 8 از اینها وارد بخش بین‌الملل شده بود.
درست.
و این خیلی به نظر تخلف بزرگی بود، چرا که همون موقع بحث سر این بود که جشنواره بودجه مناسبی نداره، بودجش مکفی نیست، و ما میپرسیم خب اگر بودجه مکفی نیست خب چرا باید این همه مثلا اثر اضافه بیاد توی جشنواره، که حالا با یک در واقع ضرب تقسیم ساده میشه بفهمیم که مثلا ممکنه مثلا نزدیک مثلا 500 میلیون تومان مثلا هزینه‌اش بشه، چون اصلا گرون قیمتی هم در واقع انتخاب میکردن، اصلا بوده که به واسطه اهمیت اون شخصیت در تئاتر ایران خودش نمیرفت به دبیرخونه مثلا اعلام موجودیت کنه که من میخوام در این بخش شرکت کنم، بلکه توقع اینو داشته که خب مثلا دبیر احترامش رو بگذاره، اونو دعوت کنه که بیا توی جشنواره، و خب این دعوته هم هزینه های خودش رو به هر حال خواهد داشت. این مسئله باعث میشه که در واقع بگیم که خب فراخوان واسه چی نوشته میشه. حالا آقای برهانی مرند اون تماس رادیویی در واقع تلفنی که باش داشتیم یه عذرخواهی کردن که خب این در پذیرفتن که اشتباه کردن، ولی خب اینجا نشون میده که آیین‌نامه در واقع باز توانایی صیانت از فراخوان رو
نداره. درست. بعد آثاری انتخاب شدن، حالا به این نکته هم اشاره کردی که آثار خیلی وقتا در واقع خود دبیر تقاضا کرد یا درخواست کرده که به عنوان مهمان بیان، ولی خب خیلی بعضی از این آثاری که تو بخش مهمان وارد شدن خودشون هم صاحبان آثار به شدت به قول معروف به دبیرخانه مراجعه کرده بودن و تاکید داشتن، آمدن تو مهمان و بعدم خورد خورد یه مرتبه تو جدول جشنواره علامتی هم کنارشون اضافه شد و فهمیدیم که خب تو مسابقه هستن. از
مهمان ها خودشون درخواست دهنده بودن، یعنی مثلا من کارگردانان جوان میدونستم که
بله.
بعد از در واقع مهلت ارسال در واقع آثار اجراشون روی صحنه رفته بوده و میرفتم دبیرخونه و درخواست بدن که مثلا منو در بخش مهمان بگذارید. یعنی اینم خیلی فرآیند بامزه‌ای هست. با وجودی که سالها من در این بخش مهمان هر سال یک چیزی می‌نویسم و هی تغییرات ایجاد میشه، بذارم تغییراتم مثبت بوده، هنوز بخش مهمان به نظر من یه بخش خیلی مبهمی هست که این مهمان خیلی در واقع میتونه واسه خیلی از رفقای جوان ما ایجاد ابهام کنه. همونطور که حالا دیروز نمیدونم شما حرفای علی شمس رو در اون نشست
بله، بله.
تاریخ شفاهی رو شدید یا نه، علی اعتراض خیلی جدی و به حقی داشت از طرف نسل خودش که نسل جوان در واقع تئاتر هستن، که آقا این وضعیت در واقع این تعریف از پیشکسوتی منجر به این فضای تعارفی شده که خب مانع دیگران میشه.
خب البته این موضوعی رو که الان احسان زیبرالم اشاره کرد من مختصر توضیح بدم، نشست هایی در ایام جشنواره برگزار شد به اسم نشست‌های تاریخ شفاهی 40 سال تئاتر. 4 تا نشست بود که نشست اول دهه 60، نشست دوم دهه 70، نشست سوم دهه 80 و نشست آخر دهه 90 رو در تئاتر بررسی می‌کرد. علی شمس که کارگردانی بود که یکی از شرکت کنندگان در اون پنل بود و درباره دهه 90 صحبت می‌کرد، به شدت در رابطه با برخی از مواجهه هایی که اداره کل هنرهای نمایشی و خانواده تئاتر با به ویژه اونهایی که تا حالا به تعبیری پیشکسوت محسوب میشوند داشتن در این سالها، تعامل هایی که بودن ایشون داشتن، اشاره میکردن به اینکه البته خیلی تند و تیز هم داشت اشاره میکرد به اینکه گاهی وقتا واقعا خانواده تئاتر در مورد بعضی از این پیشکسوت‌ها نوعی مسامحه داشته، امکاناتی رو در اختیارشون گذاشته که در اختیار نسل جوان‌تر نیست. ولی من دیروز وقتی داشتم اینها رو می‌خوندم با خودم داشتم فکر می‌کردم که خب بالاخره حالا علی شمس و دوستانی مثل علی شمس که در سوادشون، در تلاششون، در انگیزه هاشون هیچ شکی نیست، بالاخره اونا هم یه روزی میان در همون قالب قرار میگن، اون وقت تکلیف چی میشه؟
ببینید آقای جعفری، اتفاقی که میفته تو همون نشستای در واقع تاریخ شفاهی هم میشه روش مانو داد اینه که یک گپی وجود داره تو تاریخ ایران. یعنی ما یک نسلی داشتیم که بعد از انقلاب، قبل از انقلاب تحصیل کرده بود، تحصیلات نسبتاً غربی خیلی خوبی هم داشته، با سواد بودن، انقلاب شده، دانشگاه تعطیل میشه. این فاصله تعطیلی دانشگاه ها باعث میشه که این نسل قدرتمند بشه، این ارکان تئاتر دست میگیره و موفق میشن که خب تعریفی از تئاتر ایران رو به اسم خودشون بزنن. یه گپ اینجا وجود داره که اون گپ باعث میشه که نسل مثلا من احسان زیورالعالم خیلی پرت بشه. یعنی این سیر طبیعی در واقع پوست انداختن تئاتر اتفاق نیفتاده. تو این جلسات هم که ما بحث میکردیم از دهه 60 به 70 میگفتن که هیچ وقت پوست نمینداخته. یعنی از موقعی که حالا دانشگاه ها باز شده، یک نسلی تو دهه 70 فارغ التحصیل میشه، عمرم بازیگرم میرن بازی میکنن، با آقای سمندریان کار میکنن، بعد وجاهت کارگردانی پیدا میکنن تا بخوان بیان تبدیل به یک چهره بشن، دهه 80 شروع شده. و اون افرادی که تو دهه 60 و 70 داشتن کار میکردن خیلی قدرتمند شدن.
درسته.
البته خب ریزش هم کردن، ولی سیستم در واقع اداره کل هنر نمایشی شیوهی بوده مثلا در بحث شوراها که این افراد مدام در این شوراها شرکت داشتن، حضور داشتن و قدرت بیکرانی دارن. یعنی شما نگاه کنین، من یه گزارش مفصلی داشتم در مورد داوری ها، همیشه اینها در داوری ها هستن
حضور دارن.
پوست و پوست نمیندازه در همین 37 سال.
بسیار خوب. میخوام خواهش بکنم از شما شنوندگان عزیز که همراه ما کمی مکس بکنید، بریم مکس رو بشنویم با اجرای محمد رضا ایمانیان، باز خواهیم گشت و گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
مکس.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها و آقایان سلام، خوش آمدید. اینجا پرده آخر هست از رادیو گفتگو و صدای ما رو از مجموعه تالار وحدت میشنوید. هیئت داوران بخش مسابقه تئاتر بین الملل جشنواره 37 متشکل از مسعود رایگان، فرهاد مهندسپور، هاکان جولاندر و اوزنیولا و مایک کولک نامزدهای دریافت جوایز این بخش رو اعلام کردند و خیلی سریع میخواییم بریم سراغ اعلام کاندیدا. کاندیدای طراحی لباس الهام شعبانی برای طراحی لباس نمایش‌های او و خنک‌های ختم خاطره از ایران. آن موسیدزه برای طراحی لباس نمایش زندگی احمقانه از گرجستان. و اما مقدی شامریان برای طراحی لباس نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند از ایران. و اما کاندیدای نهایی این بخش شیما میرحمیدی برای طراحی لباس نمایش نام برده از ایران. بریم سراغ کاندیدای بازیگری مرد. فرزین محدث برای بازی در نمایش استیو جابز از ایران، بانی پال شومون برای بازی در نمایش وقتی خروس غلط میخواند از ایران، اصغر پیران برای بازی در نمایش نام برده، پیام دهکردی برای بازی در نمایش ابلوموف و مصطفی شبخان برای بازی در نمایش جادویت میکنم از بلژیک. و نامزدهای بازیگری زن: مارال فرجاد برای بازی در نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند، پریا وزیری برای بازی در نمایش خنک‌های ختم خاطره، فاطمه معتمدداریا برای خنک‌های ختم خاطره، نیلوفر ندایی برای بازی در نمایش پرمته تاون از ایران، نازنین نادرپور برای نمایش او از ایران. آقای جعفری عزیز، من سلام میکنم خدمت شما و احسان زیبرالعالم عزیز که در برنامه حضور دارن. اگر سوالی هست در خدمتتون هستم.
منم سلام میکنم به تو محمد رضا ایمانیان عزیز. نامزدا رو که دیدی چجوری بود؟ به خودت حالا به عنوان خبرنگار و کسی که اتفاقات رو تعقیب میکنه، به نظرت تا اونجایی که حالا خودت تعقیب کردی یا کارا رو دیدی، حدس می‌زدی این اتفاق بیفته توی اعلام اسامی؟
ببین، حقیقت شب گذشته که من خودم رفتم به تماشاخانه ایران شهر و مثلا نمایش ابلوموف رو دیدم،
بله،
برام قابل حدس بود که قاعدتاً پیام دهکردی بابت بازی که انجام داد در نمایش ابلوموف کاندید میشه. مطلبی که من حالا برنامه‌ام شنیدم و راجع به بخش نمایشنامه‌نویسی بخش بین‌الملل صحبت می‌شد، مثلا آقای حمیدرضا آذرنگ برای نمایش خنک‌های ختم خاطره کاندید شدن، اما خب طبق یه برداشتی از آیین‌نامه جشن باره میگن، چون در دوره‌های گذشته در دوره 28 ایشون برای همین بخش بین‌الملل برای همین نمایشنامه جایزه گرفتن، نباید دوباره داوری میشدن. اما یک تفسیر دیگه میگه که نمایشنامه‌های مختلفی و بارها از یک نمایشنامه نویس در جشنواره کار شده و چون کارگردانش دیگه آقای دهخانی است و با یک کارگردان جدیدی نمایش اومده، اشکالی نداره. اما در کل احساس میکنم که به هر حال انتخابی که شده یک جورای نمایش‌های شاخص جشنواره حداقل در این انتخاب‌ها و رأی و نظر هیئت داوران هست. حالا باید ببینیم نتیجه چی میشه.
بسیار خب، ممنونم ازت. این موضوعی که در مورد نمایش خنک‌های ختم خاطره و نمایشنامه‌اش و حمیدرضا آذرنگ مطرح کردی، اتفاقا به نظرم موضوعی است که بعد یه مقدار راجبش صحبت بکنیم. محمدرضا ایمانیان، حالا یه اتفاق جالبم که هست، این که سال گذشته بود محمدرضا، آره، یا همین امسال
اردیبهشت خرداد
همین امسال در یک اجرایی از خنک‌های ختم خاطره به کارگردانی حامد ادوایی حضور داشت در تالار حافظ، نمایش رو روی صحنه بردن. ممنونم ازت، در ادامه باز هم با شما خواهیم بود.
دور میز تئاتر.
با احسان زیبرالعالم، روزنامه نگار و منتقد تئاتر همراه هستیم دور میز تئاتر. احسان زیبرالعالم بخش تئاتر خبرگزاری تسنیم رو راهبری میکنه و مطالبش رو آماده میکنه که انصافاً جز بخشی که به شدت خوانده میشه و در فضای تئاتر هم آنچه که در این بخش نوشته میشود معمولا خیلی تاثیرگذاره، حداقل اینکه واکنش های زیادی به این نوشته ها از سمت مدیران، مسئولان، کارگردان ها و هنرمندای تئاتر داده میشه. احسان، میخوام قبل از اینکه بحثمون رو پی بگیریم، همین موضوعی که الان محمدرضا ایمانیان درباره نمایشنامه خنک‌های ختم خاطره به نوشته حمیدرضا آذرنگ اشاره کرد، یه مقدار راجبش صحبت بکنیم. بس دیروزم پیش اومد، اصلا قبل از اینکه نامزدها اعلام بشه، که نمایشنامه وقتی پیش از این در یکی از ادوار جشنواره نمایشنامه حاضر شده، اساسا حتی فارغ از اینکه این نمایشنامه جایزه گرفته نگرفته، کاندیدا شده یا نه، بالاخره یک بار در مسابقه حضور داشته. آیا چند سال بعد همون نمایشنامه دوباره میتونه داوری بشه؟
ببینیم، این از همون قسمتایی که آیین‌نامه نمیتونه جواب بهش بده، یعنی و الان هم تفسیر شده، یعنی تفسیر به رأی شده. میگن که خب اونو یه کارگردان دیگه کار کرده، اینو خدای آذرنگ کار کرده. خب مثلا من میپرسم که خب دم شما گرم، پس آقای بیزایی رو پس میتونی هر سالش جایزه بدی، چون که همیشه تو نمایشنامه شرکت میکنه مثلا، بابت خیلیش هم جایزه حتی نگرفته. ولی شما هیچ وقت بیزایی
رو در آخه که وجود داره اینه که اگر ما داریم به اجرای کارگردان، به واسطه اجرای کارگردان میگیم نمایش متفاوته، پس اصلا بحث نمایشنامه رو باید منتفی بکنیم، چون در واقع با این استدلال میگیم خب باشه، نمایشنامه خنک‌های خاتم خاطر اون سال اولی که شرکت کرده بود نیما دهقان کارگردانش بود، حالا خود حمیدرضا آذرنگ، پس بنابراین میشود داوریش کرد. خب این در واقع ما داریم به واسطه کارگردان به نمایشنامه امتیاز میدیم یا نمیدیم و این غلطه که
آره. و حالا میشه یه مروری کرد مثلا جشنواره‌های جهانی دیگه، مثلا مثلا جایزه تونی، جایزه
اولیویه. قبلش اینو بگم، سال گذشته این اتفاق در مورد نمایشنامه کوکوی کبوتران حرم ارشاد به حضور علیرضا نادری اتفاق افتاده، یعنی اونجا هم کوکوی کبوتران حرم علیرغم اینکه در ادوار قبل داوری شده بود یک بار دیگه داوری شد. باز اونجا هم استدلال این بود که کوکوی کبوتران حرم اول رو خود علیرضا نادری روی صحنه برده بود و حالا در سال گذشته به دلیل اینکه کارگردان کسی دیگری بوده، پس معلومه میشه این اتفاق بیفته.
ولی خب ما اگه به جشنواره‌های دیگه نگاه کنیم و بررسی کنیم، مثلا در جایزه تونی، در جایزه اولیویه، یه کلمه‌ای بین در واقع توی این جایزه ها قرار میدن. اونا بین نمایشی که تازه اجرا شده و نمایش احیا شده کلمه رو ریویوال استفاده میکنن، تفاوت قائل میشن. و هیچ وقت نمایشی که دوباره احیا شده رو به بابت نمایشنامش جایزه بهش نمیدن، یعنی اون بخش جایزه نمایشنامه نداره. شما تونی رو فقط به نیو پلی میدن در واقع. و این اتفاق به نظر نبود میافتاد در مورد آذرنگ. میگم که آیین‌نامه هیچ چیزی نداره، فراخوان هم هیچ چیز خاصی نداره، ولی تفسیر به رأی شده.
حالا امین خرمی به من اشاره کرد، گفتش که نمایشنامه استرالیایی پیام لاریان هم که امسال نامزد شدم سال گذشته باز حضور داشته.
اینو من یه چیزی بگم، پروانه الجزایری هم هست در بینشون. ببینید پیام لاریان در جایزه نمایشنامه نویسی که یک بخش مستقلی از این بخش مسابقه هست اون جایزه رو
گرفت. بنابراین چون میشود جایزه ادبیات نمایشی جایزه نمایشنامه نویسی، اینجا داره به عنوان نمایشنامه‌ای که اجرا میشود باش رو برو میشه.
من میگم یه امتیاز مثبت هم بدیم که جشنواره فجر یک نمایشنامه رو کشف کرده، یک بار بهش جایزه داده و گفته این نمایشنامه قابلیت اجرای خیلی خوبی داره، خودش هم اجرا نکرده. یعنی دو تا کارگردان متفاوت رفتن این جایزه، این نمایشنامه رو از پیام لاریان گرفتن و وقتی اجراش کردن نظر داوران جلب کردن که خب میتونه هنوز این در واقع تو این بخش اجرایی هم نمایشنامه جایزه بگیره.
خب اینم البته باز به نظرم انسان همچنان توجیه میرسه. میدونی ما یک مسابقه به هر حال یک پارچه ای رو در بخشای مختلف به اسم جشنواره تئاتر فجر داریم که تابع بعد یه سازوکاری باشه دیگه. وقتی که آیین‌نامه منتشر قرار بود بشه، همه کسانی که اتفاقات تئاتر رو تعقیب می‌کردن، هنرمندا، خبرنگارا، منتقدا، همه فکر می‌کردن که بخشی از ابهامات سالانه برگزاری جشنواره تئاتر فجر با انتشار این آیین‌نامه مرتفع خواهد شد. خب اما عملاً اتفاقی که افتاد این بود که تنها ابهامی که برطرف شد به قول معروف این بود که همه بفهمن رئیس کیه.
دقیقاً.
چون به صراحت توش اشاره شد که رئیس جشنواره مدیر اداره کل هنرهای نمایشی است و دبیر جشنواره رو ما بعد از این بعد به عنوان دبیر هنری بشناسیم.
اونم میگیم تو تفسیر در واقع مقررات حال عمومی کشور اونجا میشه بهش در واقع ایراد وارد کرد.
درست.
که عملا خود دولت نمیتونه برگزار کننده یک رویداد فرهنگی هنری باشه.
خیلی خب، بیایم یه قدم جلوتر برسیم به ایام برگزاری جشنواره و جدول.
روی جدولی که ما دیدیم به نظر من یک اتفاق خیلی قابل توجه داشت، این که ما یک ایران یک داشتیم، ایران دو شه و بین الملل. حالا کار به بین الملل نداریم، ایران یک بخشی بود که جوانها و در واقع بی تجربه ها حضور داشتن و ایران دو بود که قرار بود جای با تجربه ها باشه.
درست.
ولی همین الان وقتی به آثاری که در واقع ما در ایام جشنواره دیدیم نگاه کنیم، به نظر می رسه که ایران یک خیلی با تجربه تر از ایران دو بود. یعنی آثار بود که پخته تر بودن، آثار بود که خیلی بیشتر مورد توجه مخاطب قرار گرفت، خیلی بیشتر توجه منتقدان و روزنامه‌نگاران رو جلب کرده و حتی بعضیاشون به شکل هیجان انگیز در فضای مجازی دارن تبلیغ میشن. مثلا دمد نمایش مثلا لانچر 5 یا فیل در تاریکی که در بخش ایران یک حضور داشتن، من دارم مثلا اینستاگرام رو چک میکنم میبینم که یک هیجانی از دیده شدن این آثار وجود داره. در مورد هیچ کدوم نمایشنامه ایران در بخش ایران دو من همچین هیجانی رو ندیدم.
میدونی آخه البته این به نظرم محصول یک اتفاقی است که ناچار در جشنواره امسال پررنگ شد. یک اینکه در بخش مسابقه ایران دو با تجربه های استان ها حضور پیدا کردن بیشتر. خب یعنی بخش به هر حال فرق نمیکنه که شما تجربه رو در تهران اندوخته باشید به اصطلاح یا در شهرستان ها. اتفاقی که افتاد این بود که با تجربه های تهران حضور نداشتن که بعد راجع به دلایلش صحبت بکنیم و به قول معروف در انحصار با تجربه های استان ها
قرار گرفت. خب با تجربه تهران رفت تلاش بین الملل دیگه.
دقیقاً اتفاقی که افتاد این بود و با و در واقع بخشی که مسابقه ایران یک رو می ساخت تبدیل شد به محلی برای حضور جوان